ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. طی شبانه روز گذشته بیش از 26,000 مبتلای جدید به کرونا در ایران شناسایی شدند. رئیس جمهوری فرانسه خواستار توجه به تهدید گروه حکومت اسلامی شد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید اعتماد مردم آسیب دیده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته بیش از 26,000 مبتلای جدید به کرونا در ایران شناسایی شدند و 614 بیمار نیز جان خود را به دلیل ابتلا به این ویروس از دست دادند. بنابر آمار رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 4 میلیون نفر رسیده و مجموع جان باختگان این بیماری نیز از 105,000 نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده بود. در حال حاضر 306 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. همزمان رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ضمن انتقاد از مدیریت کرونا در ایران از احتمال 4 رقمی شدن مرگ بر اثر کرونا در هفته‌های آینده خبر داد. علیرضا ناجی روز شنبه گفت برخی استان‌ها همچون خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد که بحرانی ترین شرایط را از زمان شیوع کرونا سپری می‌کنند هنوز به پیک قله نرسیدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در پی دیداری دو جانبه با نخست وزیر عراق تأکید کرد که گروه داعش همچنان تهدیدی است که نباید از آن غافل شد. این موضع‌گیری رئیس جمهوری فرانسه دو روز پس از آن بیان می‌شود که گروه داعش خراسان در کابل پایتخت افغانستان دست به حمله ای انتحاری زد که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، در دیدار بین امانوئل مکرون و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، دو طرف خواستار حفظ امنیت و کاهش تنش‌های منطقه‌ای از طریق گفتگو شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به عنوان تنها مقام رسمی خارج از منطقه روز جمعه برای شرکت در این نشست وارد بغداد شد. نشست بغداد با عنوان همکاری و مشارکت روز شنبه برگزار شد و علاوه بر کشورهای عرب منطقه، ایران و ترکیه نیز در آن حضور داشتند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با هیئت وزیران اذعان کرد که اعتماد مردم ایران به حکومت لطمه دیده و کاهش یافته است. آقای خامنه ای اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه دولت توصیف کرد و گفت این اعتماد متاسفانه تا حدی آسیب دیده و راه ترمیم آن یکی شدن حرف و عمل مسئولان است. این نخستین بار است که رهبر جمهوری اسلامی به از دست رفتن اعتماد مردم به حکومت اذعان می کند. ایران طی سالهای گذشته بارها شاهد اعتراضهای گسترده به وضعیت کشور از فقر تا گرانی و معیشت مردم و مسائل دیگر بوده و این اعتراضها همواره از موضوعی خاص به کل حکومت و شخص رهبر جمهوری اسلامی تسری داده شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به سخنان رهبران آمریکا و اسرائیل در مورد ایران گفت اولین ملاقات بنت و بایدن حق جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی متقابل را تثبیت می‌کند. علی شمخانی روز شنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت اولین ملاقات بنت و بایدن و تأکید بر استفاده از گزینه‌های دیگر علیه ایران تهدید غیرقانونی یک کشور است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در دیدار با نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید تأکید کرد که اگر در بازدارندگی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دیپلماسی مؤثر نباشد، واشنگتن دست به اقدامات دیگری خواهد زد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل نیز در این دیدار به طرحی که برای مهار ایران تهیه شده اشاره کرد و گفت که هدف از این طرح متوقف کردن برنامه هسته‌ای تهران و ممانعت از گسترش حضور ایران در منطقه است. در همین حال وزیر امور خارجه ایران نیز گفت جمهوری اسلامی پیگیر حقوقی و بین المللی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در نشست منطقه‌ای بغداد وارد این شهر شده است در محل کشته شدن قاسم سلیمانی در حومه فرودگاه بغداد حضور یافت. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس همراه با ابو مهدی المهندس معاون نیروهای شبه نظامی هشت و شعبی که در عراق فعال هستند و 8 تن از همراهانشان روز 13 دی سال 98 با شلیک چند راکت از پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. و روز جمعه جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار بازگشت تهران به میز مذاکرات برجامی شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
به گزارش وبسایت سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه با حسین امیر عبداللهیان درباره روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در دولت جدید به ریاست ابراهیم رئیسی، راه‌های پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و آخرین تحولات افغانستان و منطقه گفتگو کرد. در این گزارش گفته شده که آقای بورل به عنوان هماهنگ کننده ارشد نشست کمیسیون مشترک برجام بر اهمیت اثرگیری فوری مذاکرات هسته‌ای در وین تأکید کرده و گفته است باید گفتگوها به مسیر خود بازگردد. آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام روز 3 خرداد انجام شد و از آن زمان تا کنون تهران تاریخی برای مذاکرات آتی اعلام نکرده و اصولا معلوم نیست با چه پیش شرطهایی بخواهد به مذاکرات بازگردد. پیش از این خبرگزاری رویترز از قول چند منبع ایرانی گزارش داده بود که دولت جدید ایران احتمالاً خواستار ادامه فعالیت سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی 60% اورانیوم باشد. آقای بورل در گفتگوی خود با وزیر خارجه ایران نسبت به اقدامات اخیر هسته‌ای و مسیر کلی برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری نزدیک جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. دولت ایران در اسفند ماه سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای خود را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. پس از آن تهران و آژانس به توافقی دست یافتند که اجازه می‌داد دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران به مدت 3 ماه فعالیت کند، ولی دسترسی به اطلاعات ذخیره شده تنها در صورتی ممکن شود که تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو شده باشد. این توافق 3 ماهه با نظر شورای عالی امنیت ملی ایران به مدت 1 ماه دیگر تمدید شد، ولی این مهلت روز 3 تیر ماه به پایان رسید و ایران از تمدید دوباره آن خودداری کرد. جوزپ بورل در گفتگوی تلفنیش با آقای امیر عبداللهیان همچنین بر رویکرد واقع بینانه و انعطاف طرفهای مذاکره کننده برجام برای رسیدن به توافقی که منافع همه طرفها را در پی داشته باشد تاکید کرد. وبسایت وزارت خارجه ایران نیز درباره این تماس تلفنی از قول وزیر خارجه ایران بر تعهد تهران به گفتگو و تعامل سازنده در چارچوب دیپلماسی متوازن تأکید کرده و نوشته است برای ایران مذاکره‌ای که نتایج ملموس و عملی داشته باشد و همراه با تأمین حقوق و منافع مردم باشد قابل قبول است. آقای امیر عبداللهیان قانون مصوب مجلس درباره مسائل هسته‌ای را برای دولت ایران لازم الاجرا دانسته و گفته است در هر مذاکره‌ای باید اقدام واقعی طرف‌های دیگر به تعهداتشان محرز شود.
گزارش بود از جمشید زند.
هرچه بیشتر تهدید کنم
مشکل ما هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم
تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
کتاب مدیریت موفقیت نوشته علی سوفسطایی به تازگی به زبان فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده است. این کتاب سعی دارد استراتژی‌های خودمدیریتی به منظور کسب موفقیت پایدار در زندگی را به مخاطبان خود آموزش دهد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
کتاب مدیریت موفقیت نوشته علی سوفسطایی که ابتدا به زبان انگلیسی منتشر و با اقبال عمومی در میان مخاطبان انگلیسی زبان روبرو شده، به تازگی توسط انتشارات نخبگان شریف در ایران به زبان فارسی ترجمه و روانه بازار کتاب شده است. هدف اصلی این کتاب کمک به افرادی است که تصمیم گرفتند مسیر بهتری را در زندگی انتخاب کنند و کیفیت فعالیت‌های خود را در زمینه‌های گوناگون بهبود ببخشند. کسانی که ضمن میل به پیشرفت به دنبال روش‌های علمی قابل اجرا و معتبر بودند و می‌خواهند به موفقیت‌های پایدار در زندگی دست یابند. این کتاب سعی دارد با برنامه جامعی که معرفی می‌کند انگیزه‌ای درست کند تا مخاطبانش قدم به قدم از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسند. علی سوفسطایی معتقد است که پیش از این کتاب‌های زیادی در این مورد نوشته شده، اما اغلب افرادی که این کتاب‌ها را مطالعه می‌کنند پس از مدتی دلزده می‌شوند و همه ارزش‌های آنها تبدیل به ضد ارزش می‌شود. و علی سوفسطایی می‌گوید این دلزدگی دلیلی شده است برای نوشتن این کتاب.
تحقیقاتی که من در این خصوص انجام دادم منو به این نقطه رسوند که دلایل بسیار واضح و مهمی پشت این اتفاق هست و یکی از مهمترین اونها اینه که هیچ کدوم از این دوره‌های موفقیت که در حال حاضر در دنیا داره راجع بهشون صحبت میشه، کتاب نوشته میشه و از اساتید بسیار متفاوتی راجع بهشون صحبت میکنن، هیچ کدوم نهایتاً به یک برنامه جامع عملی برای مخاطب تبدیل نمیشه، به خاطر اینکه بسیار از این افراد فقط تکیه بر موضوعات تئوری میکنن و یا اینکه یک بُعد از ابعاد زندگی افراد که غالبا هم بُعد مالی هست رو مورد توجه قرار میدن و مورد هدفشون هست در این دوره ها. پس ما نیاز داریم به اینکه اولا تمامی ابعاد زندگی یک شخص رو که حالا شامل شخصیت، شامل مسائل معنوی، شامل سلامتی، موارد حرفه‌ای، موارد مالی، حتی مسائل تفریحی، اینها میشه، همه رو پوشش بدیم و در این حال بتونیم به جای پرداختن به موضوعات تخیلی و موضوعات ذهنی یک برنامه عملی و اجرایی همراه با ابزارهای مناسب در اختیار مخاطب قرار بدیم. مجموعه این مسائل انگیزه اصلی من رو برای نگارش این کتاب شکل داد.
بحث موفقیت مقوله تازه‌ای نیست، اما علی سوفسطایی میگوید این کتاب برای نسل امروز نوشته شده و تمام ابزارهایی که در کتاب ارائه شده بر اساس تکنولوژی روز است. کتاب تمام تلاشش را میکند که اکثر راهکارهای مدیریت و تکنیکی که برای زندگی نیاز هست، نظیر مدیریت کیفیت زندگی، مدیریت اقدام عملی، مدیریت زمان، مدیریت ریسک و حتی مدیریت ارتباطات شخصی و اجتماعی را به صورت عملی و منسجم آموزش دهد. علی سوفسطایی میگوید که هیچ بهانه‌ای برای شکست در زندگی وجود ندارد و وقت آن است که ما برای بهتر شدن تغییر کنیم. کتاب این پیام را حمل می کند که انسان قرن 21 باید به نبوغ درونی خود پی ببرد و آن را در کانون تصمیمات خود قرار دهد و برای این کار تلاش علمی و اصولی بسیار مؤثر است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدیم درباره کتاب مدیریت موفقیت نوشته علی سوفسطایی.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
اصل بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید. به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد براتون روز و شب خوبی را آرزو میکنم و از همراهیتون سپاسگزارم. با ما بمانید تا 45 دقیقه دیگر با مجله شامگاهی رادیو فردا.